با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم در برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا همراه ما باشید. سیامین روز از مهر ماه 1404 چهارشنبه است و برای اونهایی که در ایران هستن، شنونده های خوبی که الان دارن ایستگاه 19 رو دنبال میکنند، لحظات پایانی یک روز رو دارن سپری میکنن. امیدوارم هر کجا که بودید و هستید لحظات خوبی رو سپری کرده باشید. با من محمد زرقامی و همکارانم همراه باشید تا شنونده مجموعه خبرها و گزارش ها باشید. در این روز نگاهی خواهیم کرد به صحبت های جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در ارتباط با مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. از حمله های پهپادی و موشکی روسیه به اوکراین و مناقشه این دو کشور برای شما خواهیم گفت. همچنین نگاهی خواهیم کرد به اکران فیلم یک تصادف ساده و فروش حیرت انگیزی که این فیلم داشته. در کنارش گفتگویی داریم با مرزاد بروجردی که در اون علی شمخانی و محسن رضایی رو به ترور پدرش متهم کرده که بیشتر خواهید شنید. و از رابطه جامعه مدنی ایران و جامعه بهایی برای شما خواهیم گفت در این روزها. پس با ما همراه بمونید. پیش از هر چیز بریم سراغ جمشید زند و تازه‌ترین خبرها.
با سلام. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران ادامه تماس‌های غیر مستقیم با آمریکا را تایید کرد. آقای عراقچی در سفر به مشهد به خبرنگاران داخلی گفت استیو ویتکاف از طریق واسطه‌ها تماس‌های با وی برقرار می‌کند.
ما با آقای ویتکاف به طریق واسطه ها تماس هایی رو برقرار می کنند، پیام هایی رو می فرستند. موضع ما روشن هست. هر جا که منافع ملی ایران، مصالح عالی کشور بتونه از طریق دیپلماسی تامین بشه، ما حتما فروگذاری نخواهیم.
استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه، پیش از این گفته بود تماس‌های غیر مستقیم واشنگتن تهران برقرار است، ولی هنوز تصمیمی برای از سرگیری مذاکرات گرفته نشده. آقای ویتکاف چند روز پیش هم در برنامه 60 دقیقه شبکه خبری CBS آمریکا گفت واشنگتن به دنبال یافتن یک توافق دیپلماتیک بلند مدت با ایران است.
We're there to, you know, hopefully have a long-term diplomatic solution with Iran.
آقای عراقچی در اظهارات روز چهارشنبه خود با اشاره به تماس‌هایی که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با مقامات آمریکایی برقرار شده بود، بار دیگر گفت آمریکا ثابت کرده که پایبند به دیپلماسی نیست. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه برای گفتگو با مقامات ارشد دولت اسرائیل درباره اجرای طرح صلح غزه وارد تل آویو می شود. به گفته سخنگوی دولت اسرائیل، قرار است آقای روبیو روز جمعه با بنیامین نتانیاهو دیدار و گفتگو کند. پیش از آقای روبیو، جی دی ونس، معاون رئیس جمهور و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه، در سفر به اسرائیل با مقامات آن کشور درباره چگونگی اجرای طرح صلح 20 ماده آمریکا مذاکره کردند. واشنگتن در تلاش است با همکاری کشورهای مصر، قطر و ترکیه که کشورهای میانجی در مذاکرات صلح هستند، مراحل بعدی این طرح را به تدریج اجرا کند. همزمان دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه روز چهارشنبه با صدور یک نظر مشورتی اسرائیل را ملزم کرد که اجازه انجام فعالیت‌های کمک رسانی را به سازمان ملل بدهد و تمهیدات لازم برای انجام این فعالیت‌ها را فراهم کند. نظرات مشورتی احکامی غیر الزام‌آور اما دارای اهمیت بین‌المللی هستند. در بخش دیگری از این نظر مشورتی دولت بنیامین نتانیاهو متهم شده که برخلاف ادعاهای پیشین نتوانسته ثابت کند که شماری از اعضای آنروا، آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل برای فلسطینیان، در گروه افراطی حماس عضویت داشتند. در واکنش به این تصمیم، دنی دنون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، آنروا را به تروریست پروری متهم کرده است. آقای دنون همچنین نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری را شرم‌آور خواند. اسرائیل پیشتر شماری از کارمندان آنروا را به دست داشتن در حمله حماس در روز 15 مهر سال گذشته به خاک آن کشور متهم کرده بود. گروه افراطی حماس از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. دو روزنامه‌نگار زندانی در بلاروس و گرجستان برندگان جایزه آزادی اندیشه سخاروف 2025 شدند. روبرتو متسولا رئیس پارلمان اروپا با اعطای جایزه آزادی اندیشه ساخاروف به آندری پوچوبوت از بلاروس و زیا اوماغلوبلی از گرجستان گفت هر دو روزنامه‌نگاری هستند که با اتهامات واهی در زندان هستند صرفاً به دلیل انجام وظیفه و تلاش علیه بی‌عدالتی. به گفته خانم متسولا هر دو روزنامه‌نگار بهای سنگینی برای بیان حقیقت پرداخت کردند و به نمادهای مبارزه برای آزادی و دموکراسی تبدیل شدند.
جمشید زند و تازه ترین خبرها که از او شنیدید. شما رادیو فردا رو میتونید از طریق پایگاه خبری ما به صورت زنده بشنوید و همچنین میتونید از طریق شبکه پیام رسان تلگرام رادیو فردا هم شنونده این برنامه خبری و تحلیلی زنده باشید و ماهواره رو هم فراموش نکنید. پس با ما همراه بمونید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
ابتدا بریم سراغ جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، که در یک نشست خبری در اسرائیل گفته که جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای هدفیه که آمریکا تا بی‌نهایت دنبال خواهد کرد. یک روز اما پیشتر از صحبت‌های جی دی ونس، آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفته بود که صنعت هسته‌ای ایران ربطی به آمریکا نداره. اکنون هم که صحبت‌های تازه عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، که در مشهد به سر می‌برد منتشر شد که در اون اشاره شده به اینکه ارتباطاتی به صورت غیر مستقیم با استیو ویتکاف، نماینده رئیس جمهور آمریکا در امور هسته‌ای ایران، برقرار هست و همچنان طرفین با هم مذاکرات که میشه گفت که تبادل نامه دارند، اما به نتیجه خاصی نرسیده. بشنویم از فرشته قاضی.
معاون اول رئیس جمهور آمریکا میگوید دونالد ترامپ خواستار روابط خوب با ایرانیان است، اما از هر ابزار دیپلماتیک استفاده خواهد کرد که ایران به سلاح هسته‌ای نرسد.
President of the United States has been very clear about our policy with regards to Iran. It's that he actually wants Iran to be prosperous. He wants to have good relations with the Iranians, but they cannot have a nuclear weapon.
جی دی ونس که به اسرائیل سفر کرده، روز سه‌شنبه 29 مهر در یک کنفرانس خبری گفت تمرکز سیاست آمریکا بر استفاده از تمامی راه‌های دیپلماتیک ممکن است که ایران را از دستیابی به سلاح هسته‌ای باز دارد. به گفته او موضع رئیس جمهور آمریکا درباره ایران صراحت دارد و هدف این است که ایران کشوری آباد و موفق باشد. آقای ونس اما اضافه کرد که جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای هدفی است که آمریکا تا بی‌نهایت دنبال خواهد کرد.
Exhausting every diplomatic means possible to try to ensure that Iran does not have a nuclear weapon. That's our focus, and that will remain our focus for the indefinite future.
اظهارات معاون اول رئیس جمهور آمریکا در حالی مطرح می شود که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه 28 مهر در یک سخنرانی گفته بود صنعت هسته‌ای ایران ربطی به آمریکا ندارد. او در دیدار با مدال‌آوران ورزشی و المپیادهای علمی جهانی خطاب به آمریکا گفت چه ربطی به آمریکا دارد که ایران امکانات هسته‌ای و صنعت هسته‌ای دارد یا ندارد. این دخالت‌های ناباب، ناجور، غلط و زورگویانه است.
میگه من علی معاون میخوام معامله کنم، با ایران معامله کنیم، معامله ای که با زورگویی نتیجه او از پیش معلوم باشه معامله نیست، تحمیله و ملت ایران زیر بار تحمیل نخواهد رفت.
دونالد ترامپ بعد از حمله اسرائیل به ایران و جنگ 12 روزه دو کشور گفته بود که رهبر جمهوری اسلامی را از یک مرگ خفتبار از دست اسرائیل نجات داده است. رهبر جمهوری اسلامی در پیامی ویدیویی که روز اول مهر و در آستانه سفر مقام‌های ارشد دولت ایران به نیویورک منتشر شده بود هم مذاکره با آمریکا را رد کرده و گفته بود که این اقدام ضررهای جبران ناپذیر دارد و بن‌بست محض است. دولت دونالد ترامپ از زمان روی کار آمدن خواستار توقف کامل غنی‌سازی در ایران شده و چند نوبت نیز مذاکرات غیر مستقیم با ایران برگزار کرد که دور ششم این مذاکرات به دلیل حمله اسرائیل به ایران برگزار نشد. ایران پس از جنگ 12 روزه با اسرائیل که در جریان آن ایالات متحده هم سه تأسیسات مهم هسته‌ای ایران را هدف قرار داد، همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تعلیق کرد. فرانسه، آلمان و بریتانیا سازوکار ماشه را به دلیل عدول ایران از تعهدات برجامی، قدداری از همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای انجام بازرسی‌ها و بن‌بست در مذاکرات با آمریکا فعال کردند. تا تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران که بر اساس توافق برجام به حالت تعلیق درآمده بود، پس از یک دهه بازگشتند. کشورهای اروپایی و آمریکا بارها خواستار از سرگیری فوری نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران شدند.
گزارش فرشته قاضی رو شنیدید. همونطوری که در ابتدا هم گفتم، امروز عباس عراقچی هم در این خصوص صحبتایی رو کرده و از ادامه ارتباطات غیر مستقیم بین استیو ویتکاف نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور ایران و همچنین وزارت خارجه یا شخص خودش صحبت کرده. اما بپردازیم به یک موضوع دیگر. مناقشات روسیه و اوکراین هم رو به پایان نداره، چرا که گفته شده بود که قراره ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همدیگر رو ملاقات کنند در مجارستان. اما اکنون آنچه که مشخص شده اینه که چشمانداز گفتگوی میان رهبران آمریکا و روسیه پیرامون برقراری آتش‌بس وجود نداره و همچنان میشه گفت که نامعلومه. این در حالیه که حمله‌های پهپادی و موشکی روسیه به اوکراین هم ادامه پیدا کرده و حداقل 7 کشته هم بر جای گذاشته. در 24 ساعت اخیر هم دو طرف گفتن که نمیخواهند برای اتلاف وقت دیدار کنند، یعنی طرف آمریکایی و طرف روس. هانا کاویانی.
ایده برگزاری نشست رؤسای جمهور ایالات متحده و روسیه در بوداپست در جریان تماس تلفنی بین این دو رهبر در هفته گذشته مطرح شد. انتظار می‌رفت مارکو روبیو و سرگئی لاوروف برای آماده‌سازی زمینه‌های این دیدار با هم ملاقات کنند. این دو روز دوشنبه تماس تلفنی داشتند. وزیر خارجه روسیه بعد از این تماس گفت که دو طرف توافق کردند مشورت‌های تلفنی را ادامه دهند تا بهتر متوجه شوند که در چه وضعیتی هستند و چگونه در مسیر درست حرکت کنند.
Стало звучать из Вашингтона, что надо немедленно остановиться.
آقای لاوروف اضافه کرد که اهداف جنگ روسیه تغییر نکرده و به گفته او عملیات ویژه نظامی، اصطلاحی که برای تهاجم روسیه به اوکراین استفاده می شود، به اهدافش خواهد رسید. لاوروف همچنین بار دیگر بر مخالفت روسیه با آتش بس فوری تاکید کرد و گفت لازم است راه حلی پیدا شود که آنچه کرملین علل ریشه جنگ می خواند از بین برود. دونالد ترامپ روز 24 مهر ماه گفته بود که نیروهای روسیه و اوکراین باید در همان جایی که هستند در میدان نبرد متوقف شوند. پیشتر وزارت خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرد که مارکو روبیو اهمیت تعامل‌های پیشرو را به عنوان فرصتی برای مسکو و واشنگتن جهت همکاری در پیشبرد راه حلی پایدار برای جنگ روسیه و اوکراین مطابق با دیدگاه دونالد ترامپ مورد تاکید قرار داده. آقای ترامپ روز دوشنبه اعلام کرد تلاش‌ها برای رسیدن به توافق میان روسیه و اوکراین برای پایان دادن به جنگ در جریان است و هشدار داد که در صورت عدم دستیابی به توافق پیامدها جدی خواهد بود.
What they should do is just stop at the lines where they are, the battle lines. You have a battle line right now. The rest is very tough to negotiate.
او در نشستی در کاخ سفید با آنتونی آلبانزی نخست وزیر استرالیا گفت ما هنوز در فرایند انجام یک معامله هستیم. اگر به توافق برسیم فوق‌العاده خواهد بود. اگر نه بسیاری از مردم بهای بسیار سنگینی خواهند پرداخت. دونالد ترامپ هفته گذشته تلاش‌های خود را برای میانجیگری در برقراری آتش‌بس افزایش داد و در این راستا با ولادیمیر پوتین تماس تلفنی 2 ساعته‌ای برقرار کرد و در کاخ سفید میزبان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بود. گفته می‌شود گفتگوهای او با زلنسکی تا حد زیادی بدون نتیجه مشخص پایان یافته است. رئیس جمهور اوکراین و مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا بارها نسبت به تمایل ولادیمیر پوتین برای پایان دادن به جنگ ابراز تردید کردند و روز سه‌شنبه نیز در بیانیه مشترک بر این موضوع تاکید کردند. با این حال ولادیمیر زلنسکی اخیراً اعلام کرده بود که آماده است در پایتخت مجارستان بوداپست برای گفتگوهای صلح حاضر شود، هرچند انتخاب بوداپست به عنوان محل مذاکره با انتقاد اتحادیه اروپا روبرو شده، زیرا حکم بازداشت بین المللی علیه پوتین از سوی دادگاه کیفری بین المللی همچنان پابرجاست. با این وجود زلنسکی در ادامه هشدار داده که تصمیم دولت آمریکا برای عدم موافقت با ارسال موشک‌های توماهاک به اوکراین اهرم فشار دیپلماتیک این کشور را تضعیف کرده است.
گزارش هانا کاویانی رو با هم شنیدیم. یک فاصله کوتاهی میگیریم و بعد بر میگردیم و باز در کنار شما خواهیم بود با ادامه ایستگاه 19.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
جامعه جهانی بهایی، آنچه حبس طولانی و ناعادلانه فریبا کمال‌آبادی به دلیل اعتقاداتش نامیده رو محکوم کرده. این جامعه در حساب کاربری خودش در شبکه‌های اجتماعی در بیانیه‌ای نوشته که همبستگی و همدردی بروز داده شده از سوی همبندیان خانم کمال‌آبادی نشان از این واقعیت داره که دهه‌ها تلاش حکومت ایران برای ایجاد نفرت و تفرقه بین مردم و جامعه بهایی با شکست روبرو شده. بسیاری از زندانیان و همچنین فعالان حقوق بشر در روزهای اخیر در اعتراض به ادامه زندانی بودن خانم کمال‌آبادی بیانیه‌هایی منتشر کردند و یکی از همبندیان او هم نسیم سیمیاری اعتصاب قضا کرده بود. فریبا کمال‌آبادی زندانی عقیدتی در دو دهه اخیر بیش از 14 سال حبس در زندان رو تحمل کرده و در هفته‌های اخیر به خانواده‌اش گفته شده بود که قرار آزاد بشه، اما به یک بار اجرای این تصمیم متوقف شد. در این باره گفتگویی رو داشتم با تقی رحمانی، فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق در پاریس.
ببینید، رفتار حکومت با بهایی همواره با ظلم و ستم شدیدتر بوده. حتی اخیراً اموال اینا را مصادره میکنن و این خیلی کار بدی است. عموما هم انسان‌های زحمتکش هستن و کارهای مفیدی برای کشور انجام دادن، در مثلا در استان سمنان. خانم کمال‌آبادی جزو اینا نتون اعضای محول قرار داد میشن، واقعا رنج وحشتناکی کشیدن با خانم ثابت. 10 سال زندان، بعد دوباره محرومیت. در فکر رفتار اینها همواره یک رفتار انسانی و صلح‌گرایانه بوده. اینا با حکومت اصلا سیاسی نیستن، اینا با حکومت درگیری ندارن، اینا خودشان هستن و عقیده خودشان و عمل به عقیدهی که انجام میدن بدون مزاحمت برای دیگری. و میدانیم هم از خیلی چیزا محرومن، از تبلیغ عقیده و امثاله هم. ولی سختگیری که حکومت تو سالهای گوناگون از اینا کرد، در ذهن بعضی از چهرهای سیاسی و یک همدلی های ایجاد شد، مثل آقای ملکی یا دیگران، یا خود من مقالاتی نوشتم در این مورد که در ایران بودم، یا نرگس محمدی و خانم عبادی و همچنین دختر خانمی که برای ایشان اخیراً برای خانم کمال‌آبادی چیز کرده،
اعتصاب
کرده. بله
خانم سیمیاری،
بله خانم چیزم کارو خوبی کردن، به دیدن اینا رفتن.
خانم هاشمی،
بله، چون خلاصه اینا واقعا مظلوم واقع شدن. و این منتها این به نظر من الان مقامات قوه قضاییه، چون اساسا اینا بهائیت رو یه دین باطل میدانن و این اشتباه. خلاصه عقاید انسان ها محترمه، هر کس حق داره عقیده خودشو داشته باشه.
شما هیچ وقت آقای رحمانی یه سوالی دارم، این همبستگی که الان میبینید، این اتفاقی که اخیراً افتاده، از جمله شما اشاره هم کردید به تلاشهایی که شده، شما این رو در گذشته هم دیده بودید؟ چون این فضایی بود، مثلا تجربه خودتون در زندان، آیا با بهائی‌ها روبرو شده بودید؟ آیا در اون دوره هم همین پذیرندگی وجود داشت؟
نه اینطوری نبود. ببینید، من در سال 60 با بهائی‌ها زندان بودم، حتی وقتی خواستم منو تنبیه کنن انداختم منو تو اتاق اینها یه مدت کوتاهی و بردن اعدام کردن. من مثلا 61 اینا رو اعدام کردن، 6 تا بهائی تو قزوین اعدام کردن. افراد متأثر شدن ولی هیچ رابطه‌ای با اینا نداشتن، با اینا صحبت نمی‌شد. بعدن اومدم من در تهران 61 بود، 68 تو ایران که بودم، 69 هم تو زندان بازم با این اعضای محفل بهائی برخورد داشتم. برخوردها بهتر بود، یعنی بازم. ولی در سالهای بعد، یعنی بعد از دوران اصلاحات و دستگیری گسترده این ناوک، بخصوص بعد از جنبش سبز، نگاه مدنی تر شد. یعنی پذیرفتن که افراد دید متفاوتی دارن، دیدگاه متفاوتی دارن و اینا باید در جامعه پذیرفته بشن. ضمنی که اینا در زندان رفتار بسیار خوبی دارن، از تخصصشان در اختیار زندانیا قرار میدن، خدمات قرار میدن، آموزش میدن، یعنی خیلی انسانی برخورد میکنن. نه فرق کرده، چون چند سال اخیر این فرق کرده و این میزان حمایت با ویژگی تقویت جامعه مدنی و دیدگاه‌های مختلف عقیدتی و فرهنگی در جامعه ما بیشتر شده. این یه مقدار هرس بخلاف خشونت حکومت بیشتر کرده. حکومت
یعنی فکر میکنید که این مسئله منجر به این نشده یا منجر به این نخواهد شد که حکومت هم تجدید نظر کنه در نوع رفتارش با بهائیان و رویه دیگه‌ای رو پیش بگیره؟
ببین این در جاهای شده در جاهای نشده، چون حکومت یه دست نیست، در یه جاهای شاید شده باشه ولی یه جاهای سختگیری میکنن. اما اگر این ویژگی در میان مردم و چهره‌های به اصطلاح شناخته شده بیشتر بشود، اعلام همبستگی و اعلام ایرانیت بودن و ایرانیان حق برابر دارن، به نظر من این آرام آرام حکومت عقب نشان خواهد نشان، چون یک نوع مطالبه است، نوع همدردیه. وقتی شما یک نفر توی محله میگیری به نام بهایی و میبرن و همه محله ناراحت میشن، این خیلی تاثیر میذاره تا یک نفر رو بگیرن و کسی اصلا توجه نکنه.
ما الان شاهد همین هستیم دیگه، در یک جامعه کوچیکی به اسم زندان به هر حال فضایی ایجاد شده که الان اعتراض میکنن، اعتصاب میکنن نسبت به نوع رفتاری که مثلا با خانم کمال‌آبادی صورت گرفته. این در چه صورتی میتونه تسری پیدا کنه به یک فضای بزرگتری به اسم جامعه ایران و حالا اون بخشی که یک نگرش باریکی نسبت به بهائیت دارن؟
این هدف باید باشه، یعنی باید نمیگه از زندان بیاد بیرون، یعنی مثلا اینا در محلاتی که زندگی میکنن آدمای مورد توجه قرار بگیرن، ما رابطه با اینا داشته باشیم، دیدن ها، بازدیدها، مراسم های عزا، تولد، عروسی، اینا رو دعوت کنیم، اینا با اینا گفتگو کنیم، اینا رو جزء خود ما بدانیم. به میزانی که این همبستگی به وجود بیاد، این از زندان وارد جامعه میشه. وقتی وارد جامعه میشه قدرت پیدا میکنه، مردم در تجمع خودشان مولد قدرت هم و قدرت میترسه از اینا. ما باید به این سمت بریم، یعنی اینا رو باید در محیط های مهمانی ها، مراسم های عمومی، حالا خصوصی سر جای خودش، اینا رو بپذیریم، شرکت کنن، نقش داشته باشن، فعالیت کنن. این باعث میشه که این حالت یه حالت عمومی پیدا بکنه، مثل شهروند، یعنی حقوق شهر، برابری شهروند پشتیبان این قضیه باید باشه.
تقی رحمانی بود که با ما گفتگو کرده بود درباره جامعه مدنی ایران و جامعه بهایی و آنچه که این روزها می‌گذرد در ارتباط با فریبا کمال‌آبادی که بار دیگه در هفته‌های اخیر به خانواده‌اش گفته شده بود که قرار آزاد بشه، اما اجرای این حکم و این تصمیم متوقف شدش. اما با ما همراه باشید، می‌خوایم فاصله بگیریم بریم سراغ یک موضوع دیگه، البته بی ربط با حقوق بشر هم نمیتونه باشه. فیلم یک تصادف ساده ساخته جعفر پناهی که همکنون در آمریکا اکرانش آغاز شده، نمایشش آغاز شده و مجموع فروش جهانی این فیلم به مرز 4 میلیون دلار رسیده. این فیلم به صورت مخفیانه و بدون رعایت محدودیت‌ها و حجاب اجباری در ایران ساخته شده که گزارش مهدی طاهباز به اون می‌پردازه.
فروش جهانی فیلم یک تصادف ساده به کارگردانی جعفر پناهی به مرز 4 میلیون دلار نزدیک شد. یک استقبال جهانی بسیار خوب از فیلمی که به صورت مخفیانه و بدون رعایت محدودیت‌ها در ایران ساخته شده و نخل طلای کن را هم از آن خود کرده است.
آدم ربایی جرمه کمی نیست، اونم یه مأمور اطلاعاتی. اقبال پا قشنگه، یادت اومد؟
مریض خدا تو من انتوز به پوستم هم نخورده.
شما ببینی خودشه یا نه؟
فکر نمی کردم خودتو اینجوری اسیر بکنی. ببین ما قاتل نیستیم.
مطمئنی خودشه؟
نه،
که پاگورا زر آورده اینجا.
فیلم با یک تصادف ساده آغاز می شود. مردی به نام اقبال با یک سگ در جاده برخورد می کند و خودرویش آسیب می بیند. او به تعمیرگاه می رود تا ماشین را تعمیر کند. در آنجا با وحید روبرو می شود. وحید متوجه شباهت بسیار زیاد اقبال به مأموری می شود که در زندان بازجویش بوده او را شکنجه داده و زندگیش را نابود کرده. وحید اقبال را تعقیب می کند. او به دنبال راهی است تا برایش قطعی شود که اقبال همان مرد بازجو است تا انتقام زندگی از دست رفتهش را بگیرد.
پنج سال صبح تا شب تو خواب و بیداری دارم با چشم بسته دست می کشم رو باز.
ماشین چه خبره؟
آقا حالا چیز خاصی نه؟
حالا که مسئله شخصی نداری این پس همه تون بدونی این کثافت امروز باید حرف بزنه.
هر چقدر جلو سر بری بیشتر هم فرو میری، آخرش همه تون هم غرق میشین.
یک تصادف ساده امسال برای اولین بار در جشنواره کن نمایش شده شد و نخل طلای بهترین فیلم را کسب کرد. این فیلم سپس به عنوان نماینده فرانسه به آکادمی اسکار معرفی شد تا شانس بسیار بالایی برای حضور در بین 5 نامزد نهایی دریافت بهترین فیلم بین المللی اسکار داشته باشد. سال گذشته فیلم دانه انجیر معابد ساخته محمد رسولوف که مانند یک تصادف ساده بدون دریافت مجوز و به صورت مخفیانه در ایران ساخته شده بود به نمایندگی از آلمان به آکادمی اسکار معرفی شد و تا 5 نامزد نهایی این بخش هم پیش رفت. اکران جهانی یک تصادف ساده از فرانسه آغاز شد و تماشاگران استقبال بسیار چشمگیری از این فیلم کردند. تازه ترین ساخته آقای پناهی تا کنون بیش از 3.5 میلیون دلار در فرانسه فروش داشته است. اکران این فیلم در آمریکا هم به تازگی آغاز شده و در بسیاری دیگر کشورها هم قرار است به زودی روی پرده برود. با این وجود وزارت فرهنگ روسیه به یک تصادف ساده مجوز نمایش در این کشور را نداد. شرکت پخش کننده این فیلم دلیل عدم صدور مجوز را اعلام نکرد، آن هم در حالی که قرار بود یک تصادف ساده از 3 اکتبر 8 آبان در روسیه اکران شود. با این وجود موفقیت‌های جهانی فیلم یک تصادف ساده همچنان ادامه دارد و جعفر پناهی همراه فیلمش در جشنواره‌های مختلف دور دنیا حاضر می‌شود.
خودم زن و بچه دارم، میفهمم چی داری میگی.
ببین با من چی کار کردی که صفت آشغال
حالا میخوای چی کار کنی؟
مهدی طاهباز از یک تصادف ساده و فروش چشمگیرش میگفت در سرتاسر جهان. اما بپردازیم به این که دانشمندان ایسلندی تأیید کردن که پشه ها برای نخستین بار در تاریخ این کشور جزیره‌ای کشف شدند. در این کشور جزیره‌ای کشف شدند. ببخشید. بشنویم از هومن عسکری.
پشه ها از موذی ترین انواع حشراتی هستند که بشر به درازای هزارها کوشیده از شر نیششان رها شود. از ابداع پشه بند گرفته تا انواع پشه کش ها و پمادهای مخصوص دفع این حشره موذی. این به این یکی از معدود نقاطی که پیش از این در جهان آری از پشه بود، کشور جزیره‌ای ایسلند در آب‌های شمال اروپا بود. سرزمینی که به دلیل اقلیم آن و زمستان‌های طولانی و سردش، پشه‌ها عطایش را به لقایش بخشیده بودند. و حالا برای نخستین بار دانشمندان دریافتند که گرمایش زمین موجب شده ایسلند هم مانند بیشتر نقاط جهان برای پشه‌ها زیست پذیر شود. به گزارش روو رادیو و تلویزیون ملی ایسلند، اولین مورد کشف پشه در خاک ایسلند 24 مهر ماه امسال به دست یک حشره شناس آماتور انجام شد که 3 نمونه کشف شدهش از جمله یک پشه ماده را به مؤسسه تاریخ طبیعی ایسلند تحویل داد، جایی که متخصصان گونه این پشه ها را شناسایی و تایید کردند. روزنامه انگلیسی گاردین هم در گزارش خود از ورود پشه ها به ایسلند نوشته آنچه به رویه زیست پذیر شدن ایسلند برای پشه ها دامن زده، سرعت بالای گرمایش در کشور ایسلند است. سرعتی که دانشمندان تخمین زدند 4 برابر دیگر مناطق نیمکره شمالی زمین است. نکته دیگری که برای برخی زنگ خطر را به صدا درآورده، احتمال انتقال بیماری‌ها از نقاط مختلف جهان به وسیله پشه هاست. برخی از گونه‌های پشه توانایی انتقال بیماری‌های خاص مناطق حاره‌ای از قبیل زیکا، چیکونگونیا و تب دنگی را دارند. بیماری‌هایی که هر سه از طریق انتقال ویروس آنها به وسیله پشه به بدن انسان سرایت می کنند. به گفته دانشمندان، مرداب‌ها و حوضچه‌های پرشمار سرتاسر ایسلند با شرایط کنونی فضای بسیار مناسبی را برای زاد و ولد پشه‌ها فراهم کردند. در این بین چند گونه خاص پشه هم موفق شدند خود را با شرایط خاص محیط زیست این جزیره وفق دهند. دانشمندان سال گذشته هشدار داده بودند که میانگین دمای کره زمین برای نخستین بار در سال 1.6 درجه سانتیگراد گرمتر از دوران پیش از انقلاب صنعتی شده است. میزانی که از حد خطرناکی که به صورت بین‌المللی توافق شده بود از آن فراتر نرود گذر کرده است.
هومن عسکری گزارش میداد. یک بار دیگه بگم برای اون دسته از شنونده هایی که این گزارش رو دنبال کردند، این که دانشمندان ایسلندی تایید کردند که پشه ها برای اولین بار در تاریخ در این کشور کشف شدند. از هومن عسکری شنیدید. بریم سراغ جمشید زند یک بار دیگه و تازه ترین خبرها رو بشنویم.
با سلام مجدد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران ادامه تماس‌های غیر مستقیم با آمریکا را تایید کرد. آقای عراقچی در سفر به مشهد به خبرنگاران داخلی گفت استیو ویتکاف از طریق واسطه‌ها تماس‌های با وی برقرار می‌کند. استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه پیش از این گفته بود تماس‌های غیر مستقیم واشنگتن تهران برقرار است، ولی هنوز تصمیمی برای از سرگیری مذاکرات گرفته نشده. آقای ویتکاف چند روز پیش هم در برنامه 60 دقیقه شبکه خبری CBS آمریکا گفت واشنگتن به دنبال یافتن یک توافق دیپلماتیک بلند مدت با ایران است. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه برای گفتگو با مقامات ارشد دولت اسرائیل درباره اجرای طرح صلح غزه وارد تل آویو می شود. به گفته سخنگوی دولت اسرائیل قرار است آقای روبیو روز جمعه با بنیامین نتانیاهو دیدار و گفتگو کند. پیش از آقای روبیو، جی‌دی ونس معاون رئیس جمهور و استیو ویتکاف فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه در سفر به اسرائیل با مقامات آن کشور درباره چگونگی اجرای طرح صلح 20 ماده آمریکا مذاکره کردند. نمایندگان پارلمان اسرائیل روز چهارشنبه به پیشبرد دو لایحه در خصوص الحاق کرانه باختری با آن کشور رأی موافق دادند، اقدامی که در ماه‌های اخیر به صراحت از سوی وزرای راستگرای افراطی دولت پیگیری شده است. این رأی‌گیری همزمان با سفر جی‌دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا به اسرائیل برای تقویت آتش‌بس غزه انجام شد. پیشتر دونالد ترامپ در این باره گفته بود که اجازه نخواهد داد اسرائیل کرانه باختری را ضمیمه خاک خود کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم از نمایندگان حزب لیکود خواسته بود در رأی‌گیری روز چهارشنبه شرکت نکنند. و آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل روز چهارشنبه هشدار داد که بر اساس شواهد موجود تلاش‌ها برای مهار گرمایش زمین در سطح 1.5 درجه سانتیگراد بالاتر از دوران پیشاصنعتی در کوتاه مدت شکست می‌خورد. آقای گوترش این اظهارات را در آستانه برگزاری جلسه سالانه کاپسی مطرح کرد. کاپسی اجلاس سالانه بین‌المللی سازمان ملل درباره مسائل اقلیمی است که قرار است ماه آینده در برزیل برگزار شود. دبیر کل سازمان ملل در بخش دیگری از سخنانش گفت که فراتر رفتن از سقف گرمایش 1.5 درجه سانتیگراد نتایج مخربی به دنبال خواهد داشت.
از جمشید زند شنیدید. در ادامه ایستگاه 19 شما همچنین می توانید شنونده گفتگویی باشید با مهرزاد بروجردی. آقای بروجردی در اظهاراتی علی شمخانی و محسن رضایی رو به ترور پدرش در اواخر ماهای یعنی منتهی به انقلاب بهمن 57 متهم کرده. اگر با ما باقی بمونید قطعا شنونده این گفتگو هم خواهید بود.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز گزارشی را منتشر کرده از سرنوشت برخی از مسئولان بلندپایه نظام بشار اسد، رئیس جمهور مخلوع سوریه، و در اون اشاره میکنه به یکی از این افراد که ابتدا به ایران فرار کرده. شخص مورد اشاره در این گزارش بسام الحسن نام داره که از جمله متهمان به دست داشتن در حمله های شیمیایی علیه مناطق تحت کنترل مخالفان در سوریه بوده. ایلیا جزائری نگاهی کرده به گزارش تازه روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز.
18 آذر سال 1403 روزی که نظام بشار اسد در سوریه در نتیجه حمله بر قاصهای مخالفان مسلحش سرنگون شد. روزی که او به کمک روسیه به مسکو رفت و گزارش‌ها می‌گوید همچنان ساکن این شهر است. اما پس از فرار اسد از سوریه سرنوشت سران نظامش چه شد؟ روزنامه نیویورک تایمز گزارشی مفصل درباره سرنوشت شماری از نزدیکان اسد و مقام‌های ارشد نظامش منتشر کرده. گزارشی که نتیجه چند ماه تحقیق درباره 55 تن از سران نظام پیشین سوریه است. افرادی که تا پیش از 18 آذر ماه نخبه حاکم در یکی از خشن‌ترین رژیم‌ها در جهان بودند. بنابر گزارش نیویورک تایمز، بسیاری از سران نظام اسد توانستند خود را به روسیه برسانند. در این گزارش نام شخصیتی با نام سرلشکر بسام الحسن به چشم می‌خورد. او تا زمان سرنگونی اسد مشاور امور راهبردیش بود. بسام الحسن از متهمان به دست داشتن در یکی از تکان دهنده ترین رویدادها در جریان جنگ‌های داخلی سوریه است. حملات شیمیایی به مناطق تحت کنترل مخالفان که نظام اسد به انجام آن متهم شده است. نخستین حمله سال 2013 میلادی دو منطقه تحت کنترل شورشیان در حومه دمشق را هدف قرار داد که در نتیجه آن دست کم 281 نفر کشته شدند.
In August 2013, the Assad regime released sarin gas on Eastern Ghouta.
نظام اسد هر گونه نقش در حمله های شیمیایی را رد کرد. آن هنگام بسام الحسن نماینده بشار اسد در مرکز پژوهش‌های علمی سوریه بود، نهادی که مسئولیت تولید و انبار اسلحه شیمیایی را بر عهده داشت. بسام الحسن که سابقه طولانی فعالیت در گارد ریاست جمهوری سوریه را دارد، پس از آغاز اعتراض‌های ضد حکومتی در این کشور نقشی برجسته در سرکوب اعتراض‌ها ایفا کرد. بنابر گزارش نیویورک تایمز، بسام الحسن ابتدا موفق به فرار به ایران شد. پس از انتشار خبر فرار بشار اسد و شماری از مسئولان نزدیکش از سوریه، دیگر مسئولان در نظامش نیز به دنبال راه فرار بودند، به ویژه با توجه به پیشروی بر قاصهای شورشیان مسلح به سوی دمشق. یکی از افسران در ساعت‌های اولیه بامداد 18 آذر بسام الحسن را از خواب بیدار کرد و خبر فرار بشار اسد را به او داد. او بلافاصله به همراه خانواده‌اش و اموالی که در اختیار داشت در کاروانی متشکل از سه خودرو از دمشق به سوی هومس در مرکز سوریه حرکت کرد. استفاده از سه خودرو به این دلیل بود تا اگر گرفتار کمین شورشان شوند همه خانواده آسیب نبیند. هنگامی که کاروان به ورودی هومس رسید، شورشان خودروی اول را متوقف کردند و همسر و دختر بسام الحسن را مجبور به پیاده شدن کردند. آنها اما الحسن را نشناختند. همسر و دختر او را رها کردند و تنها به گرفتن یکی از خودروها بسنده کردند، زیرا تا آن هنگام چهرهش برای عموم شناخته شده نبود. دو خودروی باقی مانده به حرکت ادامه دادند و به لبنان رسیدند. در لبنان الحسن و خانواده‌اش با کمک مسئولان ایرانی به تهران رفتند. او مدتی را در ایران گذراند. نیویورک تایمز میگوید پس از چند ماه در یک معامله با ایالات متحده که آن اطلاعاتی در اختیار دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا قرار داد، به بیروت بازگشت و اکنون در این شهر زندگی مرفهی دارد. رادیو فردا به طور مستقل نمیتواند این اطلاعات را تایید کند. نیویورک تایمز نوشته که با شماره لبنانی بسام الحسن تماس گرفته، اما او حاضر به مصاحبه نشده است. او یکی از بنیانگذاران نیروهای دفاع ملی متشکل از شبه نظامیان هوادار اسد در هماهنگی با مقام‌های نظامی ایرانی از جمله قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران بود. نام الحسن به اتهام دست داشتن در سرکوب اعتراض‌ها به حملات شیمیایی در فهرست تحریم‌های آمریکا، اتحادیه اروپا، کانادا و استرالیا قرار دارد. او به اتهام دست داشتن در حملات شیمیایی تحت تعقیب دستگاه قضایی فرانسه نیز هست. جوان گذشته روزنامه واشنگتن پست گزارشی از همکاری الحسن با دستگاه اطلاعاتی آمریکا منتشر کرد. بنابر این گزارش، الحسن ماه آوریل گذشته در بیروت با محققانی از سازمان‌های FBI و CIA دیدار کرد و به آنها اطلاعاتی از آستین تایس خبرنگار آمریکایی ارائه داد، خبرنگاری که سال 2012 میلادی در سوریه ناپدید شد. بنابر این گزارش، الحسن به محققان گفته است که مسئولیت نظارت بر بازداشتگاه محل نگهداری آستین تایس را بر عهده داشت. او افزود که با وجود مخالفتش بشار اسد دستور اعدام آستین تایس را صادر کرد، دستوری که اجرا شد. مقام‌های آمریکایی درباره این گزارش اظهار نظری نکرده اند.
ایلیا جزائری گزارش میداد. اما در شرایطی که این روزها صحبت از علی شمخانی است، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و فراگیر شدن نسخه کوتاهی از ویدیوی عروسی دختر آقای شمخانی که به بحث‌های بسیاری دامن زده، مهرزاد بروجردی پژوهشگر و استاد دانشگاه در آمریکا برای اولین بار به شکل علنی درباره ترور پدرش ملک محمد بروجردی که از رؤسای شرکت ملی نفت ایران در ماه‌های منتهی به انقلاب بهمن 57 بوده صحبت کرده و ترور پدرش رو متوجه گروه منصورون کرده که البته این به ثبت رسیده و عنوان شده که این گروه در ترور دست داشته، اما انگشت اتهام خودش رو به سمت علی شمخانی دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی در کنار محسن رضایی فرمانده کل پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته. گفتگویی رو داشتم با آقای بروجردی که از شما دعوت میکنم مشروع این گفتگو رو با هم بشنویم. این گفتگو رو همچنین میتونید در پایگاه خبری رادیو فردا www.radiofarda.com هم دنبال کنید.
من تا بال این برانور اشارات مسئله کرده بودم، ولی نلزومن با نام آوردن افراد مشخص و غیره. دلیلش این بود که قصد دارم به هر حال یک مقاله مفصلی راجع به این مسئله بنویسم، ولی اتفاقاتی که در این مدت اخیر افتاد و نقش افرادی مثل آقای شمخانی در این حکومت و واقعا این روبازی که در میارن برای مردم، من رو به این نتیجه رسون که باید این مسئله رو به شکل علنی مطرحش بکنم و مردم در جریان این مسئله باشن که این افراد واقعا چه کسانی هستن، چه کارهایی کردن، پله های ترقی که طی کردن تا به این مقامات عالیه رسیدن رو به چه شکلی به اصطلاح شروع کرده بودن.
شما در اون زمان که این اتفاق افتاد خب سن و سال زیادی نباید داشته باشید، یعنی اون زمان که
من 15 سالم بوده. بله.
شما دقیقاً یادتونه که اتفاق به چه صورتی افتاد، چگونه به شما اطلاع دادند؟
ببینید، من 4 ماه قبل از این داستان به همراه پدرم اومده بودم امریکا که برم در بوستون دبیرستان رو بخونم. ایشون هم بر از طرف شرکت نفرستاده بودن بهش به تگزاس که یک دوره آموزشی رو طی بکنم و ما یک روز بعد از سینما رکس از ایران خارج شدیم، ولی یه هفته بعدش هم که خب حکومت نظامی اعلام شد و عرض کنم که پدر من دورش تمام شد، برگشتم ایران. ایشون موافق مسئله اعتصاب شرکت نفت نبودن و سر کار می رفتن و این گروه منصورون ایشون رو تهدید کردن و در یک روز در جلوی خیابان در جلوی خونه ما در اهواز ایشون رو و در یک منطقه دیگر شهر یک مهندس امریکایی رو که همکار ایشون بودن به اسم پال گوین هر دو رو همزمان به قتل رسوندن و من این خبر رو در روزنامه بوستون دیدم. صفحه اول نوشته شد بود که یک مهندس امریکایی در ایران کشته شد. دیدم که بعد اسم پدر من هم اومده به عنوان همکار ایشون که در یه عملیات دیگه کشته شده.
ولی مشخصا آقای گریم تا اونجایی که من مطلع هستم و دیدم اشاره شده بود که اون کار منصورون نبود، یعنی کار یک گروه چریکی دیگه بود به اسم موحدین.
درست، اینا با هم دیگه همکاری میکردن و قتل ها همزمان شده. منصورون مسئولیت قتل پدر من رو به عهده گرفت و موحدین که همون آقای علم‌الخدا حسین علم‌الخدا بودن اون آقای گریم رو ترور کردن.
پدر شما پیش از این که بخواد همچین اتفاقی براش بیفته آیا پیام تهدیدآمیزی هم دریافت کرده بود؟ چون در مورد آقای گریم اشاره شده به این که هم ایشون هم رئیس بالادستیشون پیام‌های تهدیدآمیز هم می‌گرفتن و یک اقدام مشابه هم در مورد رئیس بالادستی ایشون صورت گرفته بود. بله. که خب اون فرد ترک کرده بود ایران رو.
آقای جورج لینک بودن ایشون. بله. ببینین در اون زمان در اهواز در مساجد این گروه یک لیستی رو پخش کرده بود، فکر میکنم 10 نفر یه چنین چیزی اگه یادم باشه در اون لیست بود، اسم پدر منم در اون لیست بود به عنوان کسانی که مثلا مخالف اعتصابات هستن و باید از میان برداشته بشن و تهدیدها شده بود، ولی پدر من این از من جدی نگرفته بود و برای چون مخالف اعتصاب بود معتقد بود که باید رفت سر کار. برحال ماه دی بود، فصل سرما و به خانواده گفته بود که مثلا اون پیرزنی که الان در تبریز در این ماه سرد احتیاج به نفت و گاز داره نمیشه به این شده اونها رو محروم کرد از این مسئله، باید مخالفان مثلا چیزی دیگری اگه میخوان با شاه مبارزه کنن پیدا بکنن تا مسئله قطع گاز و نفت، که البته بعد از کشته شدن این دو نفر تولید نفت کاملا پایین رسید و برای لحاظ اقتصادی شوک بزرگی به حکومت شاه بود.
نکته‌ای که وجود داره قطعیتیه که شما در مورد نقش آقای شمخانی بهش اشاره میکنید، از این جهت که خب منصورون فقط آقای شمخانی یا آقای رضایی نبود، آقای ذوالقدر بود، حتی آقای رشید بود، یعنی کسانی که بعدها بدنه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو هم شکل دادن. و میخوام بدونم که این قطعیت که شما آقای شمخانی رو خطاب قرار میدید آیا صرفاً ارتباط داره با وضعیتی که الان آقای شمخانی درش قرار گرفته و حالا به نوعی آقای شمخانی در مرکز توجهات قرار گرفته یا شما اطلاعات دقیقی دارید، تحقیقاتی شده که به شما گفتن که کسی که در ترور نقش داشته آقای شمخانی بوده؟
این گروه مسئولیت این حمله رو به عهده گرفتن. شما اگر به مشروع مذاکرات مجلس شورای اسلامی اون سال 1367-68 بخونیم، وقتی که آقای شمخانی داره رأی مجلس رو میگیره برای وزیر شدن، یکی از افتخاراتی که براش ذکر میکنن شرکت داشتن در عملیات مسلحانه قبل از انقلاب هست. بر اساس اطلاعاتی که من تو این 45 سال جمع کردم، شون در ترور نقش عملی داشته و به همراهی آقای محسن رضایی و این دو نفر، چون ببینیم در هنرستان شرکت نفت این دو محصل بودن در اون زمان و پدر منم در اونجا میرفت و تدریس میکرد و اینا با شاشنا بودن و بنابراین شناسایی ایشون براشون کار آسون بود.
و شما هیچ وقت نه خودتون نه خانوادهتون، البته شما که بیرون از ایران بودید، ولی خانوادهتون هم فرصتی پیدا نکردن برای اینکه پیگیر مسئله ترور ایشون بشن؟ چون به هر حال ترور در جایی اتفاق میفته که فکر کنم چند ماهی به انقلاب مونده و قطعا امکانش نبوده اصلا بخواید پیگیر بشید.
ترور 40 روز قبل از انقلاب صورت گرفته و بعدش هم این افراد شدن مهمترین مهره‌های نظامی حکومت دیگه، بنابراین فرصت این که مسئله رو بخواید در ایران دنبال بکنیم فکر کنم امکان پذیر نبود و منطقی نبود.
بله، شنیدید گفتگو با مرزاد بروجردی رو. این رو هم خاطر نشان بکنم که رادیو فردا فرصت پاسخگویی رو برای افرادی که نامشون در این گفتگو آمده قائل هست، اگر که بخوان میتونن به صورت صوتی، کتبی و یا در قالب گفتگو نظر خودشون رو از طریق رادیو فردا منعکس کنن. بازی تیم‌های الوحدت اردن و استقلال تهران هم الان با نتیجه 1-0 در پیش هست. این بازی نیمه اولش آغاز شده، با ما همراه باشید.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
هوشنگ نهاوندی از چهره‌های برجسته حکومت پهلوی که مشاغلی همچون وزیر آبادانی و مسکن، ریاست دفتر شهبانو فرح پهلوی و ریاست دانشگاه‌های شیراز و تهران رو بر عهده داشت، در 93 سالگی در بروکسل درگذشت. سیاستمداری که گفته میشه در سال‌های پایانی حیات خودش گوشه‌نشینی اختیار کرده بود. گفتگویی رو داشتم با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین در حکومت پهلوی، و در این گفتگو از روش و منش سیاسی هوشنگ نهاوندی پرسیدم.
خب بدون تردید آقای نهاوندی یکی از شخصیت‌های موفق پیشرو سال‌های آخر حکومت محمد رضا شاه پهلوی بود، به عنوان رئیس دانشگاه شیراز و بعداً به عنوان رئیس دانشگاه تهران، و یک فردی بود که میشه گفت یک جاه طلبی با اون فرم مثبتش، یعنی برای اینی که بخواد وارد صحنه بشه و یک سلسله رفرم هایی که برابر با نیازمندی های روز بود رو پیاده بکنه، و به عنوان یه آدمی که تحصیل کرده بود و فهمیده بود یک گروهی هم درست کرده بود که مرکب بود از دانشگاهی ها، آدم های فهمیده با سواد که با مسائل مختلف ایران آشنایی داشتن و کمی ها و کاستی های اون زمان رو خوب باهاش مواجه بودن و پیشنهاداتی میدادن برای رفع اونها. و خب آقای نهاوندی میشه گفتش که این امید رو داشت که مثلا احتمالاً به پست نخست وزیری برسه و بتونه اون برنامه را که در قالب گروه اندیشمندان برای بررسی مسائل ایران تشکیل داده بود و اون عده رو که تو هم مادر خود منم که اون موقع استاد دانشگاه بود یکی از اعضای اون گروه بود رو اونا پیش شاه رفتن، در شاه اونا رو دید. میشه گفت که شاید به فرم امروزی آقای نهاوندی یکی از اصلاح طلبان اون دوران بود.
دقیقا همین به نظرم نکته مهم آقای نهاوندیه دیگه، یعنی این که در کل کاری هم که انجام میده، حتی در کتابش هم که نگاه میکنه به دوران محمد رضا شاه پهلوی، سعی داره که یک چهره عقلانی از نظام پهلوی، برخلاف حالا مخالفان که به شدت مخالفت میکنن با نظام پهلوی، یا حتی برخلاف طرفداران که همه چیز رو نادیده میگیرن، سعی میکنه همیشه میانه وایسه. این نگاه میانه روی که حالا در حاشیه تاریخ به اون دوران داره، تا چه اندازه در روش و منش خودش هم به عنوان کسی که کارگزار حکومت بود دیده می شد؟
من نمیتونم به طور دقیق جواب این سوال رو بدم، چون برخورد من با آقای نهاوندی بیشتر برخوردهایی بود که جنبه کاری نداشت و بعد از انقلابم که ایشون اومد به خارج و در اون سالهای اول، همون یک سال اول بعد از انقلاب بررسی میکرد که وارد صحنه مبارزات بشه یا نشه، من همون موقع با ایشون ملاقاتی داشتم. تقریبا هم که در ارتباطاتی که با ایشون داشتم، او تشخیص میداد که ضعف کجاست و سعی میکرد که اونها رو هم بیان بکنه. ولی خب میدونید به هر حال شما موقعی که در یک سیستم کار میکنید و به خصوص موقعی که او رئیس دفتر ملکه ایران بود، خب یه مقدار هم مسائل رو از نزدیک بهتر میبینید، هم یه مقدار محظورات دارید، ولی به خصوص موقعی که اون شرایط برای روی کار آمدن دولت شریف امامی هموار شد که به اون نیازمندی هایی که اون زمان بود بیشتر توجه بکنه. و در کتاب خودش هم که بعدها نوشت، خب خیلی مسائل رو و مشکلات رو عریان بیان کرده که خب باب طبع خیلی از آدمایی که به خانواده پهلوی در اون زمان نزدیک بودن و وابسته بودن به مشام اونام زیاد خوش نیومده.
این اوریانی برمیگرده مثلا به نقدهایی که به برگزاری جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی داشت و نحوه اداره حکومت، اون حلقه بسته‌ای که به هر حال شاه دور خودش تنیده بود، یا مسائلی فراتر از این رو هم آقای نهاوندی اصولا در محافلی که بود با توجه به اینکه شما بعد از انقلاب خب میگید که فرصت داشتید ایشون رو ببینید، اینها رو هم به اوریانی بیان میکرد.
مسئله جشنان شاهنشاهی، همه کسانی که به هر حال جزء الیت سیاسی بودن با اصل جشنان مخالف نبودن، ولی با فرمی که جشنان ارائه شد، به لحاظ اینی که اون مسئله روابط عمومیش رو درست اداره نکردن، یک تصویری که با واقعیات تطبیق نمیکرد داده شد که خب ایشون هم به نظر من اگر کریتیکی کرده که من خودم مستقیما نشنیدم به اون دلیله، ولی به هر حال ایشون از مداخلاتی که صورت میگرفت توسط افرادی که در دربار بودن، دوروبر اولیا حضرت بودن، چیزایی که علنا بیان کرد در ارتباط با فرض کنیم بازداشت کردن مقامات دولتی مثل آقای هویدا و امثال هم، اینها خب اینا یه مسائلی است که به نظر من امروز که ما نگاه میکنیم به گذشته، خب این خیلی مضحکه که مثلا در اون زمان فرض کنیم اون سیستم آقای هویدا رو زندانی کنه بعد مسعود رجبی رو آزاد بکنه. میدونید این نوع مسائلی که مطرح میشد، خب افراد قضاوت میکردن و قضاوت ها هم برابر با این بود که در اون نقشه سیاسی دقیقاً کجا ایستاده بودن و سمپاتیاشون بیشتر به کدوم سمت بود. ولی آقای نهاوندی شخصاً قابلیت این رو به هر حال در وجودش بود که بخواد مسائل رو اونطور که هست ببینه و برای حفظ سیستم اون رفرم هایی که لازم هست رو بخواد در اون راستا قدم برده.
ولی به هر حال این صدای اصلاح طلبانه ایشون به نوعی اینطور به نظر میاد که شنیده نشد. من تو دیدم که در جایی گفته بودن که انقلاب رو غیر قابل اجتناب میدونستن، یعنی به هر حال جایی که اصلاحات نتیجه نده، خب خیلی ها بر این عقیدن صاحب نظران سیاسی که خب منجر میشه به تغییرات سیاسی که حالا این تغییرات در ایران خودش در قالب انقلاب نشون داد. اما بعد از انقلاب آقای نهاوندی چگونه بود؟ تا چه اندازه بعد از انقلاب درگیر مسائل ایران بود، از نقطه نظری که خب بعضی ها وارد مبارزه گسترده تری شدن با حکومت حاضر ایران، اما خب آقای نهاوندی در کجا میستاد؟
من خود من که الان به عنوان یک کسی که سن و سال بالا دارم و میشه گفت یه نوع دیناسور سیاسی هستم، خب من آقای نهاوندی که اول اومد به فرانسه، اون اولین کسی بود که من موقعی که میخواستم وارد عرصه مبارزات ملی بشم باش ملاقات کردم و آقای نهاوندی خب ایده های خوبی داشت، حرف های خوبی میزد، ولی آقای نهاوندی در اون شرایط و به لحاظ اون عدم اعتباری که به تمام اون کسانی که متصل به نظام پهلوی بودن در اون فعالیت در اون زمان براشون کار مشکلی بود، برای اینی که بتونه به هر حال پیش بره با افرادی مثل ارتشبد اویسی، ارتشبد آریانا ارتباطاتی داشت، ولی نتونست که در مقابل افرادی مثل دکتر بختیار و دکتر امینی که به هر حال یک نوع مقبولیت عمومی بیشتر داشتن اونجوری وارد صحنه بشه. ولی به هر حال آدم هوشیار و مسائل رو دنبال میکرد، دیدگاه های خودش رو داشت، نظرات رو خودش رو داشت و خود من بارها در طول سلامات این امکان صحبت رو با ایشون داشتم و خب ولی اونجور که مداخله مستقیم بکنه خب اون نیازمنده به ابزار کار و به اصطلاح تشکیل سازمان و اینجور چیز هست که خب برای ایشون با امکاناتی که در اختیارش میتونست قرار بگیره در اون شرایط میسر نبود، ولی به هر حال یک صاحب نظر و یک ایرانی علاقمند به اینکه مملکتش بخواد یک راه و چاه بهتری رو طی بکنه بود و تا آخر سر هم همینجور باقی موند.
مرداد خانسری بود، دیپلمات پیشین در حکومت پهلوی، که از هوشنگ نهاوندی میگفت که به تازگی درگذشت. بازی تیم‌های استقلال و الوحدات اردن هم که در حال برگزاری هست با نتیجه 1-0 که گل رو هم منیر الحدادی زده. همراه ما باقی بمونید در ادامه.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
حتما شما هم شنیدید جسورانه ترین سرقت تاریخ هنر در موزه لوور و سرنوشت جواهرات سلطنتی فرانسه هم که هنوز مشخص نشده، اما شهرام ابراهیمی تصمیم گرفته که بره درب موزه لوور رو بزنه 3 روز پس از این اتفاق.
درب موزه لوور 3 روز پس از سرقت پرسر صدای روز یک شنبه امروز دوباره به روی بازدید کنندگان باز شد. از نخستین ساعت صبح دوباره صف گردشگران زیر هرم شیشه‌ای موزه در قلب پاریس شکل گرفت، اما در تالار آپولون هنوز جای خالی جواهرات سلطنتی فرانسه به چشم می آید. دادستانی پاریس ارزش آثار روبوده شده را بیش از 100 میلیون دلار اعلام کرده، اما مقام‌های فرهنگی می‌گویند خسارت واقعی از جنس حافظه و هویت ملی است و قابل ارزش گذاری نیست. به گزارش خبرگزاری رویترز، پلیس در حال تعقیب 4 مظنون این سرقت است، اما احتمال بازگشت جواهرات بسیار اندک توصیف شده، چون در چنین سرقت‌هایی قطعات معمولاً تکه تکه یا ذوب می‌شوند تا به بازار سیاه راه پیدا کنند. در پی این حادثه، رئیس موزه لورانس دوکار برای پاسخگویی درباره نقص‌های امنیتی به مجلس سنا فراخوانده شده است. روزنامه گاردین نوشته کمیسیون فرهنگی فرانسه خواستار بررسی فوری همه سامانه‌های حفاظتی موزه‌ها شده، از وضعیت دوربین‌ها تا نحوه واکنش نیروهای امنیتی. آثار دائمی موزه لوور تحت پوشش شرکت‌های بیمه خصوصی نیستند و دولت فرانسه خود مسئول جبران خسارت هاست و تمرکز دولت نه بر پرداخت غرامت بلکه بر بازسازی و تقویت امنیت است. بازتاب این سرقت در جامعه فرانسه گسترده بود. رسانه‌ها آن را ضربه‌ای به حیثیت فرهنگی کشور توصیف کردند و کارشناسان هشدار می‌دهند این حادثه اعتماد عمومی به حفاظت از میراث ملی را به چالش کشیده است. موزه لوور پاریس دوباره درهایش به روی بازدیدکنندگان باز شد، اما معمای چگونگی سرقت از این موزه در قلب شهری با سطح بالایی از نظم و نظارت، آن هم در چند دقیقه، هنوز در دست رمزگشایی است.
خب همونطوری که شهرام ابراهیمی در موزه لوور رو بست، ما هم یواش یواش باید این برنامه رو واگذار کنیم و امیدوارم که شب خوبی داشته باشید. بازی استقلال هم همچنان با نتیجه 1-0 پیش هست، امیدوارم که این نتیجه برای استقلال باقی بمونه با گل‌های بیشتر. شب خوبی داشته باشید و همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمونید.